استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل زائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بشنوید اسطوره های ایرانی.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، آرامش و شادی برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در بخش نخست برنامه و در بخش دوم برنامه هم برای شما یک نقالی پخش خواهیم کرد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
ممنونم آقای فکری. عزیزان، در برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم. در یکی از مهمترین این داستان‌ها هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم. سه خان اول رو گذروندیم و در خان چهارم هم اسفندیار تونست که بر زن جادو غلبه کنه. ببینیم که واکنش سپاهیان به دیدن این صحنه چه خواهد بود و سپس وارد خانه پنجم هفت خان اسفندیار بشیم. به بالا برآمد جهانجوی مرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. پشوتن بیامد سبک با سپاه، چون این گفت که نام بردار شاه. نبا زخم تو پای دارد نهنگ، نه جادو نه گرگ و نه شیر و پلنگ. بمانی بر این هم نشان سر فراز، جهان را به مهر تو بادا نیاز. یکی آتش از تارک گرگ سار، برآمد ز پیگار اسفندیار. جهانجوی پیش جهان آفرین، بمالید چندی رخ اندر زمین. بدان بیش اندر سراپرده زد، نهادند خانی چنانچون سزد. به دژخیم فرمود پس شهریار، که با بند بدبخت را ایدرار. ببردند پیش یل اسفندیار، چو دیدار او دید پس شهریار. سه جام می خسروانیش داد، ببود گرگسار از می لعل شاد. بدو گفت که ای ترک برگشته بخت، سر پیر جادو ببین بر درخت. که گفتی که لشکر به دریا برد، سر خیش را بر ثریا برد. دگر منزل اکنون چه بینم شگفت، که از این جادو اندازه باید گرفت. چون این داد پاسخ برا گرگسار، که ای پیل جنگی گه کارزار. بدین منزلت کار دشخارتر، گراینده تر باش و بیدارتر. یکی کوه بینی سرندر هوا، بروبر یکی مرغ فرمان روا. که سی مرغ گوید ورا کار جوی، چو پرند کوهیست پیگار جوی. اگر پیل بیند برارد به ابر، ز دریا نهنگ و ز خشکی هزبر. دو بچه است با او به بالای اوی، همان رای پیوسته با رای اوی. چون او بر هوا رفت و گسترد پر، ندارد زمین هوش و خورشید فر. اگر بازگردی بود سودمند، نیازی به سیمرغ و کوه بلند. تهمتن بخندید و گفت ای شگفت، به پیکان بدوزم مرو را دو کفت. ببرم به شمشیر هندی برش، به خاکندر آرم زبالا سرش. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، خب در دنباله هفت خان اسفندیار یا اون هفت مرحله پهلوانی که اسفندیار باید پشت سر بگذاره، بعد از اینکه گرگ، شیر، اژدها و زن جادو رو از پیش رو برداشته، باز هم اون اسیر تورانی رو میاره در یک بزمگاهی حاضر میکنه و بعد از اینکه چند جام می بهش میخورونن، میخواد که مرحله بعدی رو یا منزل بعدی رو براش توصیف بکنه، معرفی بکنه. و خب گرگسار هم میگه که مرحله بعدی دشوارتر از مراحل پیشینه و تو با پرنده بزرگی به نام سیمرغ و دو فرزندش روبرو خواهی شد، یعنی در واقع سه تا پرنده، و کار خیلی دشواری پیش رو داری. ولی اسفندیار باز هم میگه که من همون گونه که مراحل پیشین رو پشت سر گذاشتم، این مرحله رو هم از پیش رو برخواهم داشت.
خب این خان آقای فکری با خانهای دیگه اسفندیار فرق میکنه. سیمرغ معمولا برای ما مثبته و عادت داریم سفید ببینیمش، ولی در اینجا حتما منفی تصویر شده، چون قراره که یک موجود اهریمنی کشته شه. به طور کلی هم ما در فرهنگ ایرانی میبینیم که پرنده ها معمولا در جبهه سفید قرار میگیرن. نگاه فرهنگ ایرانی به پرنده نگاه کاملا مثبتی است.
بله.
چرا این خان اینقدر متفاوته با شاید بشه که با همه اون چیزی که ما از فرهنگ ایرانی سراغ داریم؟
بله، خب اشاره شما درسته. ما سیمرغ رو در خود شاهنامه هم اگر بخوایم بررسی بکنیم، ما دیدیم که پرورش زال پدر رستم در لانه سیمرغ روی میده و او هست که زال حکیم رو در واقع پرورش میده و یک چهره مثبته، چهره دانا، و حتی چهره ای از پزشکی رو هم ما در سیمرغ میبینیم در فرهنگ ایرانی، که در آینده هم خواهیم دید وقتی رستم با اسفندیار نبرد میکنه و زخمی میشه، این سیمرغه که او رو درمان میکنه و حتی راه از پای در آوردن اسفندیار رو هم بهش نشون میده. این نکته ای که چرا اینجا سیمرغ به یک چهره موجود اهریمنی در اومده، شاید باید نسبتش بدیم به اینکه اسفندیار حامی دین زرتشتیه. و نکته دیگه هم اینه که هفت خان اسفندیار به نظر میاد یک هفت خانه که چسبندگی زیادی نداره، یعنی اون گونه‌ای که هفت خان رستم در شاهنامه جلوه‌گر هست، هفت خان اسفندیار این ویژگی رو نداره و این باز هم برمیگرده به اون روایت پسین بودن هفت خان اسفندیار. به نظر میاد که این که اسفندیار رو شما بخواید از هفت خان پهلوانی بگذرونین تا به اون درجه پهلوانی برسه یه کاریه که بعدها انجام شده. چهره اصلی اسفندیار یک چهره زرتشتیه، در دین زرتشتی چهره مهمیه، نه در روایات ملی و حماسی ایران، بلکه فقط به دین زرتشتی مربوط میشه. برای همین وقتی شما بخوای براش هفت خان بسازی، در واقع میبینید که به نظر میاد تقلیدیست از هفت خان رستم.
و به هر حال آقای فکری، خب این سی مرغ از یک طرف با همونجوری که شما گفتیم با زال و پسر او رستم در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ هست و بعدها ما تقابل بین رستم و اسفندیار رو هم داریم.
بله،
به نظر میرسه یک ارتباطی باید وجود داشته باشه، در واقع به نوعی کشتن و غلبه کردن بر یار رستم و زال هست وقتی که اسفندیار موفق میشه که سیمرغ رو از پا در بیاره. به نظر میرسه یه اشاره ای به این مطلب داره و اشاره ای هم به داستان بعدی داره که چگونه سیمرغی دیگر نقش داره در کشته شدن اسفندیار.
بله، فکر میکنم حتی اشاره هم در شاهنامه باشه به این که این سیمرغی که قراره در خانه پنجم، مرحله پنجم به دست اسفندیار کشته بشه، جفت همون سیمرغی است که به رستم یاری میکنه تا اینکه اسفندیار رو از پای در بیاره. یعنی این مادر و دو فرزندش، یعنی این سه تا سیمرغ که کشته میشن به دست اسفندیار، همراهان اون سیمرغی هستند که بعداً کمک میکنه به رستم، زخمهاشو درمان میکنه و راه چیره شدن بر اسفندیار رو نشون میده. نمیدونم، شاید این داستان پرداز حالا مربوط به چه دوره است پدید اومدن داستان هفت خان اسفندیار، آیا از یک منبع زرتشتی یا یک حوزه زرتشتی در اومده یا یک داستان پرداز ملی اون رو ساخته، ولی به نظر میاد که دقیقاً نگاه داشته به اون داستان سیمرغ و رستم و پیوند سیمرغ با خاندان رستم.
و به طور کلی هم آقای فکری، این تصویر و این تصوری که انسان‌ها داشتن از یک پرنده بسیار غول‌آسا معمولاً در داستان‌ها دیده میشه دیگه.
بله.
یعنی فقط سیمرغ نیست که تا این اندازه غول‌آسا است. همونطوری که شاعر میگه وقتی که سیمرغ پرواز میکنه در واقع حتی آفتاب هم دیده نمیشه، در این حد بزرگ هست و خیلی راحت فیل رو از زمین بلند میکنه. ما یک نمونه هایی از چنین پرنده های غول‌آسایی رو در داستان های دیگر خودمون هم داریم، مثلا در بعضی جزیره ها در هند مثلا یک همچین پرنده هایی دیده میشه. در واقع میخوام بگم این تصوری عمومی هست برای انسان ها که یک پرنده خیلی غول‌آسا رو متصورشن.
بله، خب انسان های کهن همیشه ساخته های ذهنی داشتن از چیزهایی که در طبیعت می دیدن، همیشه بزرگ نمایی داشتن از اون چیزهایی که در اطراف خودشون می دیدن. یکی از اونها هم همین موجودات خارق العاده هست. اونها فیل رو می دیدن ولی در داستانهای خودشون فیلهایی خیلی بزرگتر از اون چیزی که واقعا تو طبیعت وجود داره تو داستانهاشون می ساختن. پرنده هم همین ویژگی رو داره، اونها شاهین یا عقاب رو در آسمان می دیدن که چگونه پرواز می کنه، ولی در داستانهاشون اون رو انقدر بزرگ می کنن تا اینکه بتونن داستان پردازی بیشتری داشته باشن و بهره ببرن از اون قدرت هایی که بهش نسبت میدن. سیمرغ هم همین ویژگی رو داره.
برگردیم با آغاز این ابیاتی که در این قسمت خونده شد آقای فکری، وقتی که اسفندیار موفق میشه به یک در واقع موجود دیگر غلبه کنه، در اینجا به زن جادو غلبه میکنه، باز هم این صحنه تکراری هست که پشوتن با بقیه سپاه میان و بعد اون در واقع متوجه میشن و میبینن که اسفندیار پیروز شده و یک واکنشی دارن. در اینجا جمله به صورت دعایی پشوتن برای اسفندیار میکنه و ما میدونیم که این دعاها خیلی زیاد وجود دارن در شاهنامه و در حماسه های دیگر ما، ولی زیباست، میگه جهان را به مهر تو بادا نیاز. همونطوری که عرض کردم خیلی زیاد هست این جملات دعایی، منتها این شاید یه کمی برای ما ناشناخته تره، کمتر شاید شنیدیم این شکل دعا کردن رو، جهان را به مهر تو بادا نیاز.
بله، عبارت جالبی است. انسان ها به چیزهای مختلفی نیازمند میشن معمولا تو زندگی خودشون، و ما هم وقتی دعا میکنیم مثلا میگیم که همیشه سلامت و تندرست باشی، یعنی به دارو و درمان نیازمند نشی، یا اینکه مثلا دارایی مالی همیشه داشته باشی و نیازمند کمک مالی دیگران نباشی. ولی تو این دعا میبینیم که دعا میکنن که مردم به مهر تو نیازمند باشند، یعنی اینکه از مهر تو بهره مند بشن. این به خاطر اهمیت دادن به اون اخلاق مهربانی است که اینجا پشوتن به برادر خودش اسفندیار داره نسبت میده. یعنی مهر اسفندیار اونقدر ارزشمند هست برای انسانها، برای مردم، که او دعا میکنه که مردم همیشه به این مهر نیازمند باشن، همیشه بهره ببرن از مهر اسفندیار.
سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان تا لحظات دیگر وارد خانه پنجم بشیم و ببینیم که اسفندیار و سیمرغ چگونه مبارزه خواهند کرد. چو خورشید تابنده بنمود پشت، دل خاور از پشت او شد درشت. سر جنگ جویان سپه برگرفت، سخونهای سیمرغ در سر گرفت. همه شب همی راند خود با گروه، چو خورشید تابان برآمد ز کوه. چراغ زمانه زمین تازه کرد، در و دشت بر دیگر اندازه کرد. سپه را به سالار لشگر سپرد، همان اسب و صندوق و گردون ببرد. بران سایه بر اسب و گردون بداشت، روان را به اندیشه اندر گماشت. چو سیمرغ نزدیک صندوق دید، پسش لشکر و ناله بوق دید. ز کوه اندر آمد چو ابری سیاه، نه خورشید بود نیز روشن نه ماه. بدان بود که گردون بگیرد به چنگ، برانسان که نخچیر گیرد پلنگ. بران تیغ ها زد دو پای و دو پر، نماندیچ سیمرغ را زیب و فر. به چنگ و به منقار چندی مکید، چو تنگ اندر آمد فرو آرمید. چو دیدند سیمرغ را بچگان، خروشان و خون از دو دیده چکان. چنان بردمیدند از آن جایگاه، که از سایشان دیده گم کرد راه. چو سیمرغ از آن تیغ ها گشت سست، به خوناب صندوق و گردون بشست. ز صندوق بیرون شد اسفندیار، به قرید با آلت کارزار. زره دربر و تیغ هندی به چنگ، چه زور آورد مرغ پیش نهنگ. همیزت بر او تیغ تا پاره گشت، چنان چاره گر مرغ بیچاره گشت. بیامد به پیش خداوند ما، که او داد بر هر ددی دستگاه. چون این گفت که ای داور دادگر، خداوند پاکی و زور و هنر. تو بردی پی جادوان راز جای، تو بودی بدین نیکیم رهنمای. همانگه خروش آمد از کرنای، پشوتن بیاورد پرد سرای. سلیح برادر، سپاه و پسر، بزرگان ایران و تاج و کمر. از آن کشته کس روی هامون ندید، جز اندام جنگاور و خون ندید. زمین کوه تا کوه پر پر بود، ز پرش همه دشت پر فر بود. بدیدند پرخون تن شاه را، کجا خیره کردی به رخ ماه را. همی آفرین خواندندش سران، سواران جنگی و گنداوران. شنیدان سخن در زمان گرگسار، که پیروز شد نامور شهریار. تنش گشت لرزان و رخسار زرد، همی رفت پویان و دل پرز درد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، غلبه کردن اسفندیار بر سیمرغ در خانه پنجم.
بله، نکته جالب درباره هفت خانه اسفندیار اینه که اسفندیار شبها راه رو طی میکنه و بامداد روز بعد به اون مرحله یا به اون منزل میرسه. معمولا اینه که خب شبها استراحت میکنن، اون هم در دنیای باستان که خب دشوار بوده در شب حرکت کردن، ولی تو هفت خانه اسفندیار ما این رو میبینیم که اون شبها حرکت میکنه بعد از اینکه از گرگسار میپرسه ویژگی های منزل بعدی رو و بامدادان به اون منزل میرسه. درباره خانه پنجم هم همین اتفاق میفته، اونها در آغاز بامداد میرسن به اون آشیانه سیمرغ و اسفندیار سپاه رو به پشوتن میسپاره و خودش سوار اون گردونه‌ای میشه که به کمک اون اژدها رو از پای در آورده بود در یکی از منازل پیشین و باز هم سوار اون صندوقی میشه که گرداگردش تیغ و شمشیر و نیزه نصب کرده و میره به نزدیکی اون کوهی که آشیانه سیمرغه. وقتی سیمرغ میبینه اون گردونه رو، به خیال این که طعمه ایست برای شکار پرواز میکنه و میاد میخواد که با دو پای خودش مثل طعمه های دیگه اون رو بلند بکنه، ولی اون تیغ و شمشیر در پاهاش فرو میره و بعد میخواد که از بالهای خودش و از منقار خودش کمک بگیره و اونها هم زخمی و خون آلود میشن. وقتی به گفته فردوسی بیچاره میشه سیمرغ از به دست آوردن این طعمه، اسفندیار از صندوق خارج میشه و با شمشیر زخمهای بیشتری به سیمرغ میزنه و اون رو از پای در میاره. و نکته هم هست که نمیگه اون دو جوجه‌ای که سیمرغ داره چه واکنشی نشون میدن، فقط میگه که پرواز میکنن، ولی به نظر میاد که از اسفندیار دور شدن و فرار کردن وقتی میبینن مادرشون زخمی شده و در حال مرگه. خب سپاهیان اسفندیار میان و میبینن که او سیمرغ رو از پای در آورده و در حال نیایشه و بر او آفرین میخونن و باز هم خبر به گرگسار تورانی میرسه که اسفندیار این مرحله رو هم با پیروزی پشت سر گذاشته.
خب آقای فکر، ما در خانهای پیش هم مواردی دیدیم که به نظر قسمت‌های مختلف داستان خیلی خوب به همدیگه متصل نمیشن و اونقدرها برای خواننده شاید جذاب نیستن، یعنی به هر حال اگر مقایسه کنیم با هفت خانه مثلا رستم.
بله.
در اینجا اشاره میکنه شاعر که اسفندیار صندوق رو با خودش میبره و به یک باره میبینیم که سیمرغ به صندوق حمله میکنه.
بله.
یعنی هیچ توضیحی اصلا از در این باب نیست که اصلا این صندوق آیا همون صندوقیه که باش اژدها کشته شده یا نه. خب احتمالا همینطوره، ولی هیچ توضیحی در این زمینه وجود نداره.
بله.
و هیچ توضیحی هم وجود نداره که اصلا اسفندیار تصمیم میگیره که اینگونه بر سیمرغ غلبه کنه. شاید ما انتظار داریم که مثلا حداقل از این باب آشنا باشیم، بفهمیم اطلاعاتی شاعر به ما بده که حالا چون این تصمیمی وجود داره برای اینکه چگونه مبارزه صورت بگیره، و بعد واقعا اصلا نمیفهمیم که سیمرغ چرا میاد این صندوق رو بگیره. حالا آیا مثلا طعمه‌ای در کنارش گذاشته شده که میتونه فریب بده سیمرغ رو، وگرنه یک صندوق بزرگ که حالا تیغ‌های زیادی بهش وصله چرا باید سیمرغ بره این صندوق رو اصلا بگیره؟ خب ما چیزهای بزرگ دیگری هم در طبیعت داریم، مثلا ممکنه که سیمرغ دلش بخواد بره یه تخت سنگ خیلی بزرگ رو بگیره، ولی این به نظر منطقی نمیاد. شاید اگر یک همچین توضیحی اضافه میشد که مثلا چند شکار مختلف گرفته بودند و در واقع در روی اون صندوق گذاشته بودند، حالا سیمرغ هم به هوای اون شکارها میاد، این توضیح هم برای ما وجود نداره.
بله، به نظر میاد که من البته این گونه گمان میکنم که خود فردوسی هم لذت زیادی نبرده از این داستان، برای همین کوشش نکرده که اون رو بپرورونه مثل داستانهای دیگهی که جذاب هست در شاهنامه، ولی ما میبینیم که این هفت خانه اسفندیار به گفته شما اون جذابیت رو نداره. شاید لذتی که خود سراینده هم از اون داستان میبره تأثیر داشته باشه در اینکه چگونه اون داستان رو بپرورونه و به شعر در بیاره. به نظر میاد که خود فردوسی هم نتونسته ارتباط برقرار بکنه با داستان هفت خانه اسفندیار و برای همین هست که به گفته شما اون چفت و بست لازم رو ما نمیبینیم تو این داستان و ناچاریم که حدس و گمان خودمون رو به داستان اضافه بکنیم. همون گونه که من گفتم شاید سیمرغ به گمان این که اون طعمه است برای خوراک خودش و بچه هاش اومده. این کاملا یه حدس دیگه، چون هیچ توضیحی در داستان داده نشده چرا باید سیمرغ بیاد اون صندوق پر از شمشیر و تیغ و نیزه رو بخواد بلند بکنه. هیچ جذابیتی براش نداره، مگه اینکه به گفته شما طعمه هایی به اون متصل کرده باشند که جذاب باشه برای سیمرغ. فردوسی یا منابع اون هیچ توضیحی ندارن درباره اینکه چرا این اسفندیار این کار رو انجام داده و از اون ابزاری که اژدها رو باهاش از بین برده با همون ابزار میاد به نبرد سیمرغ، و توضیحی درباره جزئیات این نبرد هم داده نشده، فقط اینکه اسفندیار درون صندوقه تا اینکه سیمرغ زخمی بشه از اون تیغ و شمشیرهایی که بیرون صندوق نصب شده، و بعد وقتی زخمی شده نیمه جان شده میاد از صندوق بیرون رو سیمرغ رو از پای در میاره.
و به نظر میرسه آقای فکری این خان هم به خان سوم و چهارم میپیونده. ما در خان اول و دوم در واقع موجوداتی رو داریم که کافیه با نیروی بدنی در برابرشون پهلوان بیسته و با اونها نبرد کنه و خب خیلی راحت هم شکست میده، شیر و گرگ رو.
بله.
ولی بعد با موجوداتی روبرو میشه این پهلوان که اساسا نمیشه با نیروی بدنی با اینا مقابله کرد، چرا که اژدها خب به قدری بزرگ هست که شما در برابر اون اگر مثلا پهلوان بیسته تا ممکنه دیده نشه، یا اینکه زن جادو میتونه کارهایی بکنه که هیچ نیروی بازویی خب به کار نمیاد در اونجا در برابر اون توانایی ها. و سیمرغ هم به همین گونه است. سیمرغ هم بسیار قولاساست و بسیار توانمنده، بنابراین از مرحله توان بدنی عبور میکنیم و به اون نیرنگ و فریب و حیله میرسیم. در واقع به حالا منظورم از در واقع برداشت بد این لغات نیست، اینکه چارگری باید بکنه پهلوان در این زمینه هم باید بسیار قدرتمند باشه. و حالا جالب اینجاست که این تعداد خانهایی که با چارگری باید از اونها گذر کرد در اینجا بیشتر میشه از تعداد خانهایی که باید از طریق نیروی بدنی گذر کرد. ما همچین چیزی رو معمولا تو ذهنمون نداریم، پهلوان رو با زور بازو تصویر میکنیم که میتونه خیلی خوب گرز بزنه یا شمشیر بزنه یا کمان بکشه، ولی در این هفت خان میبینیم که بیشتر اتفاقا نیروی ذهنی پهلوان رو پهلوان کرده.
بله، اینم نکته جالبیه. حتی دو خان باقی مانده هم باز هم به زور بازو نیازی نداره، خواهیم دید که اونجا هم باید نیرنگ و اندیشه به کار ببره پهلوان. ولی اینکه از هفت خان اسفندیار فقط دو خان نخستینش صرفا نیازمند زور بازو و پهلوانی است، این هم نکته جالبیه. دست کم ما انتظار داریم که از هفت خان نیمیش زور بازو بخواد و نیمیش اندیشه، ولی خیلی کمتر هست بار پهلوانی فیزیکی یا بدنی در هفت خان اسفندیار. این هم شاید برمیگرده باز به همون ساختگی بودن هفت خان اسفندیار نسبت به هفت خان رستم. حتما میپذیرید که ساخته شدن داستانهای هفت خان برای پهلوانان خب هیچ کدوم تاریخی که نیستن، همگی ساخته و پرداخته ذهن اون قوم و اون مردم هستن. ولی ما باز میگیم که هفت خان اسفندیار ساختگیه برای اینکه این